ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه پنج شنبه است، 22 آبان ماه 1399. خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا که از شهر پراگ در پایتخت جمهوری چک برای شما پخش میشه. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ادامه دارد و روز پنج شنبه اعلام شد که بیش از 11500 مورد از ابتلای تازه به این بیماری در 24 ساعت گذشته ثبت شده است و 457 تن دیگر نیز جانشان را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت با این ارقام تازه شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 40,000 نفر گذشت و به 40,121 نفر رسید. شمار کل مبتلایان نیز از 726,000 نفر گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی که مدتی پیش شمار واقعی مبتلایان را تا 3 برابر آمار رسمی اعلام کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا دوران پایانی اش را طی میکند. حسن روحانی صبح روز پنجشنبه گفت
همه علامت ها و نشانه ها در دنیای امروز از آمریکا گرفته تا اروپا و همه جا علامت این هست که دنیا فهمیده که فشار حداکثری جواب نمیدهد و فشار حداکثری دوران پایان خودش رو طی میکنه.
آقای روحانی جزئیات بیشتری در بیان دلایل صحبتهایش ارائه نکرد. رئیس جمهور ایران از زمان اعلام انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا بارها و تقریبا به صورت روزانه از تغییر شرایط و احتمال لغو تحریم‌ها صحبت کرده است. این در حالی است که رسانه‌های مختلف از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در مدت زمان باقی مانده از پایان فعالیت این دولت خبر دادند. جو بایدن و مشاوران او هم موضوع لغو تحریم‌ها را مطرح نکردند. ساختمان سفارت عربستان سعودی در شهر لاهه هلند صبح پنجشنبه هدف گلوله باران افراد ناشناس قرار گرفت. پلیس هلند اعلام کرد که در حال تحقیق درباره انگیزه این حمله است و هنوز هیچ فردی در این رابطه دستگیر نشده است. در این حمله به کسی آسیب نرسیده و هنوز هیچ فرد یا گروهی هم مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پوکه گلوله‌ها را روی زمین و اثر گلوله‌ها را بر دیوارها و پنجره‌های ساختمان نشان می‌دهد. روز چهارشنبه هم انفجار بمب در یک قبرستان غیر مسلمانان در شهر جده در عربستان سعودی تعدادی مجروح بر جای گذاشت. در پی حمله مرگبار هفته گذشته یک مسلمان افراطی در وین، دولت اتریش روز چهارشنبه اعلام کرد که درباره طیف گسترده‌ای از اقدامات ضد تروریسم توافق کرده که جرم دانستن اسلام سیاسی یکی از آنهاست. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش پس از جلسه هیئت دولت گفت در مبارزه با اسلام سیاسی کشورش قصد دارد یک جرم کیفری ایجاد کند تا بتواند علیه کسانی که تروریست نیستند اما زمینه را برای آن آماده می کنند اقدام کند. او همچنین گفت که دولت اتریش قصد دارد دست مقامات را برای تعطیل کردن انجمنها یا مساجدی که در افراطی کردن افراد نقش دارند بازتر گذاشت و مرکزی برای ثبت مشخصات امامان جمعه نیز ایجاد کند. موارد دیگر مورد توافق دولت اتریش عبارتند از امکان صدور حکم حبس ابد برای افراد محکوم به جرائم تروریستی، نظارت الکترونیکی بر افراد محکوم به جرائم مرتبط با تروریسم پس از آزادیشان و جرم‌انگاری اقدامات افراطی که با انگیزه مذهبی انجام می شوند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد می شنیدید و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. و تا ساعت 19:45 اگر همراه ما باشید در این مجله شامگاهی. افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران، تهران به دنبال چیست؟ چه تأثیری این اتفاق بر روی کرده احتمالی رئیس جمهوری تازه در آمریکا خواهد داشت؟ فضاسازی مقامات جمهوری اسلامی در آستانه یک سالگی اعتراضات آبان ماه. سالگرد فرا رسید اما هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان این اعتراضات اعلام نشده است. و نگاهی به گزارش‌ها درباره ربوده شدن رهبر پیشین یک گروه تجزیه طلب فعال در خوزستان توسط جمهوری اسلامی. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی، اگر همراه ما بمانید. آمار رسمی قربانیان شیوع کرونا در ایران از مرز 40,000 نفر فراتر رفت، اگرچه که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته آمار مرگ و میر در کشور حداقل 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت به صورت روزانه اعلام میکنه. همراه میشیم در همین ابتدای مجله شامگاهی با کیانوش فرید که از طریق تلفن با ماست. کیانوش، تازه ترین خبرها و مجموع صحبت هایی که در این روز پنجشنبه آخر هفته در ایران شده پیرامون شیوع کرونا و شاید اعمال محدودیت ها چی بوده؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب اگر بخوام یک جمع‌بندی کلی بگم، باید اینه که واقعا همچنان خبرها حول ماجرای قرنطینه شدن شهر تهران و کلان شهرهای دیگه است، در واقع مثل شیراز و مشهد، شهرهای بزرگ که تا همین لحظه چنین تصمیمی واقعا به نظر بعید میاد که گرفته بشه. اما در آخرین خبرها الان خبری هست که رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران نامه‌ای رو به حسن روحانی رئیس جمهور نوشته و خواستار تعطیلی 2 هفته‌ای کل کشور برای قطع زنجیره ویروس کرونا شده. حالا تا 2-3 هفته پیش میگفتن اگر فقط تهران رو ببندن کافیه، اما الان در این یه هفته اخیر این تنها باری نیست که گفته میشه که کنترل به قدری سخته و اینقدر بحران زیاده که الان تنها راه اینه که کل ایران واقعا 2-3 هفته تعطیل بشه تا کمی بتونن شرایط رو کنترل کنن. امروز محمد میرزا بیگی توی این نامه میگه فشار در واقع کاری روی کادر درمان و پرستارها به قدری زیاده که باید هرچه سریعتر فقط 30,000 نیروی جدید رو استخدام کنن. میگه وعده داده شده بود ولی خب هیچ وقت اینا نکسی استخدام کردن. خبرها گزارشایی که ما خودمون دادیم، مدام خود خبرگزاری‌های ایران دادن، اینه که پرستارها یا بخش زیادشون مبتلا به کرونا شدن، بخش زیادشون الان در قرنطینه‌اند. یه تعدادی رو گفته بودن استخدام می‌کنن، نکردن. یه تعدادیشون به خاطر شرایط بعد تو همین دوره مهاجرت کردن. همه این دلایل باعث شده که نیروی پرستار واقعا کم باشه. میگه الان هر 10 بیمار مبتلا به کرونا به یک پرستار سپرده میشه. این در حالتیه که خود پرستارا میگن بخش ICU خیلی که وضع خوب باشه یه پرستار میتونه به 3 نفر برسه. خب با این وضعیت باید ببینی که پرستارها چه بر سرشون میاد و همچنین خواسته که حداقل حقوقهای عقب افتاده اینها پرداخت بشه و همینطور براشون مرخصی صادر بشه تا بتونن یک تجدید قوایی بکنن. با همه اینها تا امروز که کسی موافقتی نکرده، فقط امروز معاون درمان وزیر بهداشت دوباره در واقع وعده داده که در شنبه این مورد بررسی قرار میگیره. شاید که در واقع دولت آقای روحانی در واقع به جامعه پزشکی گوش بده و در واقع بتونن این 2 هفته تعطیلی رو داشته باشن تا بتونن کمی در واقع خودشون رو احیا کنن.
کیانوش، اما اگر این 2 هفته تعطیلی رو هم انجام ندن، فعلا ما یک سری محدودیت هایی رو شنیدیم که دستورش رو دادن دست کم که انجام بشه، آیا مشخص هست که اصلا اینا اعمال میشه؟ نظارتی بر اجرایی شدن این محدودیت هایی که بوده درباره تردد، درباره بسته بودن مغازه ها مثلا، اینها رو آیا کسی گزارشی داده درباره اینکه چقدرش اجرا میشه؟
ببین واقعیتش اینه که تلاش ها برای تعطیلی سراسری و قرنطینه که راه به جایی نمورده. همه دل خوش کردن به همین محدودیت هایی که داره تجربه نشون میده و تک تک اعضای ستاد مقابله با کرونا، خود رئیس های بیمارستان، خود آقای نمکی حتی، اینها همه اعتراف کردن که این محدودیت ها راه به جایی نمیبره و نیم بنده و نمیتونن کاری بکنن. تمام گفته های خود مسئولین در این هفته نشون میده با واقعیت‌های میدانی در واقع که کسی این محدودیت ها رو جدی نگرفته. اگه تو همین الان عکس های دیشب رو ببینی که میگن از ساعت 6 نباید تردد باشه، ترافیک ها رو میبینی، پلیس تهران این رو میگه که جمعیت زیادی دارن توی خیابون همچنان تو ترافیک برای ساعت ها موندن، مغازه ها رو میگن که غذا بیرون نمیفرستین، میتونین فقط بیاین بگیرین، ولی مردم اونجا تجمع میکنن، کسی نیست که حرفی بزنه. در متروها که خودشون میگن سوار نشین، واقعا کنار به کنار هم وایسادن با ماسک، خودشون میگن همه اینها باعث این میشه. باید بگم که نه، در واقع آن چیزی که اتفاق داره میفته اینه که این محدودیت ها هیچ مدیریت اجرایی نداشت،
همچنان در بر همان پاشنه میچرخه. سپاسگزارم کیانوش فرید. نگاهی داشت به تازه ترین صحبت ها و وضعیت شیوع کرونا در ایران. شما هم اگر نظری دارید، اگر راه حلی میشناسید برای این وضعیت، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. از جمله فرداگرام در کانال تلگرام ما جایی است که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پر شلوغ و پرتردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
بعد مردم سرشون گرمه به رای گیری و انتخابات آمریکا که اصلا هیچ چیزی یادشون نمیاد. ببینید، ایران رو باید به سه قشر تقسیم کرد. قشر اول که حکومتی ها هستن و خدا خدا میکنن که آقای بایدن بیاد. قشر دوم مردمی هستن که فکر میکنن آزادیشون دست آقای ترامپ، در صورتی که اشتباه میکنن. قشر سوم کسایی هستن که بی‌تفاوتن، میدونن چی کار باید که منتهای مراتب بی‌تفاوتن. متاسفانه کشور ما هنوز مردم اونقدر آگاه نشدن که آزادی کشورشون دست خودشون و بس.
40 ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیران اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت که آخرینش هم ادغام بانک ها در بانک سپه دیروز بود. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 سال با تدابیر اینها و رهبری داهیانشون مردم روز به روز بدبخت‌تر شدن.
آقای زنگنه فرمودن که فقط مونده نیروهای خدماتی شرکت نفت رو تحریم کنن. محض اطلاع آقای خود جنرال پندار، شرکت نفت روی دست کارشناسا و همین نیروهای خدماتی میگرده. اگر امثال شما در این سیستم وجود نداشتید، شرکت نفت ایران الان بزرگترین شرکت نفتی دنیا بود. ما تمام پروژه هایی رو که قبل از انقلاب در حال ساخت بود و یا ساخته شده بود در نظر بگیرید و رشد و ترندی رو که داشت پیش می رفت و نگاه کنید متوجه میشید. حالا این اومده و نیروهای خدماتی رو یه جوری معرفی میکنه که بی ارزش هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:14 است و همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بپردازیم به یک موضوع. پیرامون برنامه اتمی ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه از ادامه فعالیت هسته ایران در قالب برجام صحبت از ادامه این فعالیت خارج از چارچوبای توافق اتمی کرده. ادامه غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از حد مجاز در توافق یا نصب سانتریفوژهای پیشرفته تر. در این باره ارزیابی بهروز بیات، کارشناس امور هسته ای در وین را جویا شدیم.
بعد در واقع گزارش تایید آن چیزی که خود جمهوری اسلامی اعلام کرد. آقای صالحی همین هفته های اخیر این موضوع رو مطرح کردن که به غنی‌سازی ادامه میدن، سانتریفوژهای جدید به کار میندازن و بدین ترتیب سانتریفوژا رو به زیر زمین میبرن، شاید صحبت از این که حتی تاسیساتی در دل کوه بسازن. حالا آژانس هنوز به این قسمت دل کوه اشاره نداره که احتمالا شروع نکردن، اما بقیه چیزایی رو که جمهوری اسلامی اعلام کرده آژانس در واقع تایید میکنه و به نظر من اونجا اعتبار پیدا میکنه که آژانس تایید بکنه، چون وقتی جمهوری اسلامی میگه معلوم نیست تا چه حدش کذافه گویی برای تبلیغ داخلی برای چیه، ولی الان اینجوری که به نظر میاد این غنی‌سازی ادامه پیدا کرده، هم حجم مواد غنی شده بیشتر شده و اون مرز قنا هم بالاتر رفته متوتا 4.5 درصد.
آقای بیات، این رو به خاطر اینکه به هر حال همه به صورت فنی به شکلی که شما دنبال میکنید موضوع هسته‌ای رو دنبال نمیکنند، اینکه وقتی صحبت از ذخیره بزرگتر اورانیوم میکنیم یا درباره سانتریفیوژهای پیشرفته صحبت میکنیم، این رو اگر بخوایم به زبان ساده بگیم در چند جمله که به چه معناست، چرا اهمیت داره وقتی که این اتفاق میفته؟
برجام در واقع یکی از انگیزه های انعقاد برجام این بود که فاصله جمهوری اسلامی رو تا به وقتی که به اندازه کافی مواد هسته‌ای برای تولید یک بمب داشته باشه در حدود 1 سال نگه دار. طبیعتا وقتی ذخایر ایران اضافه بشه معنیش این است که اگر رژیم تصمیم بگیرد به سمت بمب ساختن، در این صورت میتواند به سرعت غنا رو درجه غنا رو بالا ببره و برسونه به حدی که بتونه باش بمب بسازه. از این لحاظ اهمیت داره. به اصطلاح صحبت از دوران گریزه، همین چیزی که مطرح کردم، و این اهمیت داره برای کشورهای غربی، زیرا که میخوان که وقت داشته باشن در صورتی که جمهوری اسلامی همچین تصمیم بگیره بتونن در مقابلش واکنش نشون بدن. از این لحاظ اهمیت داره، وگرنه به لحاظ دیگر اینی که ایران حالا الان 2500 کیلوگرم یا 5000 یا حتی 10000 کیلوگرم مواد خنی شده داشته باشیم معنی چندانی نداره. بسیاری کشورها که در ابعاد چند صد تن دارن
ماله.
از این لحاظ منطقه. خب رژیم جمهوری اسلامی هم متاسفانه از این پیشبرد برنامه هستی‌ایش، پیشراندن سریع برنامه هستی‌ایش، یک نوعی تهدید تلویحی میکنه به غربی ها که اگر شما به تعهداتتون عمل نکنید ما هم برنامه رو پیش میبریم که در تلویح توشه به بمب نزدیکتر. حالا سفر از اینکه واقعا بخوان یا نخوان بکنن، ولی معنی این حرف به این ترتیب خواهد بود، به لحاظ عملی به لحاظ اقتصادی برای ایران نقشی نداره.
آقای بیاتی، یک نکته دیگه که در این گزارش آمده گفته شده که اطلاعاتی که از سوی ایران برای رد اورانیومی که در یک سایت پیدا شده معتبر نیست. اسم سایت نیامده اما میدونیم که موضوع ترقوزآباد هست. چنین تنشی، سوالی که آژانس داره و جوابش رو از ایران نمیگیره، اگر کوتاه بتونید به ما بگید که چه رابطه‌ای رو میتونه با تهران رقم بزنه؟
این به طور بالقوه میتونه خطرناک بشه برای ایران ده. برای جمهوری اسلامی اگه یه نکته نامعلومی باشه. حالا بسته به وضعیت سیاسی، با توجه به اینکه آقای بایدن میاد میشه تصور کرد که وضعیت سیاسی تغییر میکنه، اما در این حال صدی هم برای پیشرفت گفتگوها با آقای بایدن میتونه به وجود بیاره. این که آژانس هنوز راضی نیست از جواب پاسخ جمهوری اسلامی به طور بالقوه میتونه خطرناک بشه.
ارزیابی بهروز بیات رو میشنیدی، تحلیلگر امور اتمی در وین. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. همزمان با سالگرد اعتراض‌های آبان سال 98 سال گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی رویه تازه در پیش گرفته. این رویه سیاسی قضایی تازه با اعلام تحریم وعده داده شده آمریکا درباره افراد و نهادهای دخیل در خشونت‌های دولتی آبان سال گذشته گره خورده. همزمانی این خبر با برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی همین اتفاق‌ها رو در محور توجه قرار داده. دادگاهی که 4 دهه پس از تصویب قانون اساسی، 4 سال پس از تصویب قانون جرم سیاسی و حدود 4 ماه پس از صدور بخشنامه اجرای قانون جرم سیاسی قرار است تشکیل شوند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
به هیچ عنوان نباید اقتدار دادستانی ازش کاسته بشه. باید با اقتدار در مقابل قانون شکنان، هنجار شکنان برخورد کرد به اونها.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دو روز مانده به سالگرد اعتراض‌های آبان ماه به گرانی بنزین در جلسه‌ای با دادستان‌ها که تمرکزش بر حقوق عامه بود، این صحبت‌ها را مطرح کرد. صحبت‌هایی که پررنگ‌تر روز 21 آبان ماه در مراسم معارفی رئیس جدید دادگاه‌های انقلاب تهران احمد زرگر، اسی غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون رئیس قوه قضاییه مطرح شد. آقای اژه‌ای از نیاز به دادسرا و دادگاه انقلاب گفت و بر برخورد سخت با افرادی که به گفته او با اسرائیل، آمریکا و انگلیس همدست می‌شوند تاکید کرد. دادگاه‌های انقلاب که معاون قوه قضاییه از لزوم آنها می‌گوید و محمد جواد حشمتی، رئیس دادگستری استان تهران، بر الزام حفظ این دادگاه‌ها تا زمانی که انقلاب هست تاکید می‌کند، صادرکننده بسیاری از احکام سنگین درباره معترضان اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه اعتراض‌های آبان ماه بودند. اما بسیاری از حقوقدانان از جمله محمد سیفزاده از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران از منتقدان سرسخت دادگاه های انقلاب هستند.
دادگاه های انقلاب از اساس غیرقانونی هستند. اینا علاوه بر این که غیرقانونی هستند، بلا موضوع هم هست. ملت ایران باید بدانند تا زمانی که این دادگاه های غیرقانونی وجود دارد، هیچ تغییری در ایران اتفاق نخواهد افتاد.
در میانه هشدارهای تلویحی مقامهای قضایی بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی این قوه، در نشست هفتگی خود از بخشش گروهی از معترضان خبر داد. چیزی که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن به عنوان قدرت نمایی قوه قضاییه در سالگرد آنچه اغتشاشات نامید یاد کرد.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات 3780 نفر از محکومان موافقت فرمودند. در این جمع 2301 نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها 157 محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سالهای 1398، 97، 96 و سالهای قبل از اون داشتن به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتن.
اتفاقی که روزنامه‌های اصلاح طلب آن را در قالب عفو در دوران تحول قضایی ارزیابی کردند، نامی که ابراهیم رئیسی به دوران زمامداری خود در قوه قضاییه داده است. در شرایطی که درباره تعداد بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه هیچ گونه اطلاعات شفافی از سوی قوه قضاییه و یا سازمان زندان‌ها منتشر نشده و مشخص نیست چه کسانی در این فهرست قرار دارند، روزنامه اصولگرای جوان به آزادسازی آنچه این روزنامه لیدرهای اغتشاشات نامیده اشاره کرده است. این رویه جدید قضایی همزمان است با خبرهای مبنی بر اعلام تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا درباره افراد و نهادهای دخیل در خشونت‌های دولتی آبان سال گذشته. تحریم‌هایی که گفته شده همزمان با سالگرد این حادثه اعلام خواهد شد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی و پیام تحریم‌های تازه.
تحریم های تازه آقای ترامپ تاثیر زیادی روی خود مامورانی که مسئول سرکوب و کشتار 98 بودند خواهد گذاشت. اگر حساب های بانکی برون مرزی اونها و سفرهایشون هدف گرفته بشه و حتی اگر بشه براشون کیفرخواست حقوق بشری صادر بشه، در هر حال کسانی که دستور میدن و اونها رو که اجرا میکنن متوجه خواهند شد که دیده میشوند و عملشون فراموش نمیشه. جمهوری اسلامی هم احساس انزوای بیشتر خواهد کرد.
البته اولین بار نیست که مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور درباره حوادث آن سال و نقش نیروهای دولتی صحبت کردند. The regime has killed hundreds and hundreds of protesters since mid-November, possibly more than 1000. Had the regime cut off the internet. صحبت هایی که در اردیبهشت ماه امسال تحریم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی و تعدادی از مقام‌های انتظامی درگیر در این خشونت‌ها را به دنبال داشت. وزیر کشور حسن روحانی در برنامه تلویزیونی به تحریم خود واکنش نشان داد.
وقتی اینا همه مردم ایران رو تحریم کردن، حالا بنده رحمانی که برای وظیفه قانونی خودم را که حفظ امنیت عمومی مردم هست اگر انجام میدیم در چارچوب قوانین و مقررات، حالا میام مثلا بهانه میکنن که شما اینترنت رو چون بستی، چون مثلا در این اجازه تجمع ندادی.
بنابر یک جستجوی ساده در میان اخبار مرتبط با اعتراض‌های سال‌های اخیر میتوان به مواردی همچون صدور حکم اعدام برای 3 نفر از متهمان آبان و تعلیق این حکم، محکومیت 36 شهروند بهبهانی در مجموع به 109 سال زندان و 2590 ضربه شلاق در ارتباط با اعتراض‌های آبان ماه اشاره کرد، و یا اعدام نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های مرداد 1397 را در شهریور ماه به خاطر آورد. رویه‌ای که قاسم شعله‌سعدی وکیل دادگستری در تهران با اشاره به اعدام نوید افکاری آن را رویکرد سیاسی قوه قضاییه می‌داند.
گویا که مقامات از تکرار اعتراضات نگران هستند، پیش‌بینی‌شون اینه که در هفته‌ها یا ماه‌های آینده دوباره اعتراضات زیادی رخ می‌ده و اینا می‌خواستن ارعابی رو به خرج بدن بلکه مردم بترسن.
در اعتراض‌های آبان ماه 1398 به افزایش نرخ بنزین، دولت حسن روحانی با خشونت با معترضان برخورد کرد. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 300 شهروند که در میان آنها افراد کم سن و سال هم قرار داشتند، در جریان این اعتراض‌ها خبر داد. خبرگزاری رویترز هم در آماری جداگانه این تعداد را 1500 نفر اعلام کرد. اما مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آمار دقیقی در این باره ارائه نکردند.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو می‌شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سراغ موضوع دیگه‌ای بریم. در حالی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صبح امروز از دستگیری حبیب اسیوید توسط نیروهای این وزارتخانه خبر داده که هنوز دقیقاً مشخص نیست که او در کدام کشور و چگونه توسط نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شده و به ایران برده شده، و گمان زنی هایی هم درباره نقش کشور ثالث در دستگیری او همچنان ادامه داره. ابتدا مروری کنیم بر آنچه که گزارش شده با همکارم پروانه وحید منش.
پس از آنکه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی شب گذشته به پخش بخشی از آنچه اعترافات حبیب فرج‌الله چپ معروف به حبیب اسیوید عضو ارشد جنبش آزادی بخش الاهواز یا همان حرکت النضال پرداخت، صبح امروز 22 آبان ماه پس از 11 روز بالاخره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعی مبنی بر بازداشت این عضو ارشد جنبش حرکت النضال صادر کرد. هرچند در این اطلاعیه توضیح نداده که حبیب اسیوید چگونه و در چه کشوری به دست نیروهای جمهوری اسلامی افتاده است. روز جمعه 9 آبان ماه حرکت النضال اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران حبیب اسیوید این عضو ارشد این گروه را در ترکیه رو بوده است. این گروه ایران را متهم کرده بود که با همکاری یک کشور ثالث حبیب اسیوید را به ترکیه کشانده و از آنجا رو بوده است. طی سالهای اخیر شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه دستگیر و به داخل ایران منتقل شدند. خانواده جمشید شارمهد مسئول گروه تندر در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که آقای شارمهد هنگامی که در دبی اقامت داشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شده است. روح الله زم نیز مدیر آمد نیوز در فرانسه زندگی می کرد. مهر ماه پارسال در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. دولت ایران جنبش عربی الاهواز را تروریستی و آن را مسئول حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در 31 شهریور 1397 می داند که در جریان آن حداقل 25 نفر کشته شدند، اما این گروه می گوید در این حمله نقشی نداشته است. این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود حبیب فرج‌الله چپ را عامل اصلی حمله مرگبار 31 شهریور عنوان کرده و نوشته است که او در عملیات‌های به گفته این اطلاعیه تروریستی و خونین نقش داشته است. پیشتر پلیس هلند اعلام کرده بود که جنبش عربی آزادی بخش الاحواز یک شاخه نظامی دارد و در ایران حملات مسلحانه انجام داده که در اکثر موارد اهداف آن سپاه پاسداران و یا تأسیسات و میادین نفت و گاز بوده است. دولت هلند در تیر ماه 1397 دو نفر از کارمندان سفارت ایران را از این کشور اخراج کرد. این اخراج به ماجرای کشته شدن احمد مولا ابو ناهد، مشهور به احمد نیسی، مؤسس جنبش عربی آزادی بخش الاحواز نسبت داده شده است.
در همین باره گفتگوی داشتم با کریم دهیمی، فعال حقوق بشر در بریتانیا، که توضیحات بیشتری درباره ربوده شدن حبیب اسیوط به ما میده.
آقای حبیب کعب اول اکتبر یا میتونیم بگیم از سپتامبر امسال، یعنی سال 2020، یه مشکلی در واقع در بین با دوستاش پیش آمده و ایشون الان با توجه که نظام داره میگه رئیس این سازمان بازداشت شد، نه رئیس سازمان شخص دیگه هست. در حال این آقا در 5 اکتبر ظاهراً به بچه هاش سر میزنه و از همون روز بیرون میره تا اینکه 9 اکتبر وارد ترکیه میشه. بعضی از دوستانش، اونایی که نزدیکش هستن، میگن که او رو 8 اکتبر دیدن در سوئد، اما ظاهراً روز نهم که سفر داشت با هماهنگی یک شخصی در سوئد، یه اردنی هست، چون یک دفتر یا آژانس داره درباره در واقع مسائل تجاری یه ارتباط با ایشون داشته و ظاهراً یه کاری داشتن در ترکیه. الان در ترکیه برای چی رفتن اونجا حقیقتاً مشخص نیست. شخصی که اینها رو میدونه فقط کسانی که او رو دعوت کردن و اردنیه که تا الان هم خانوادهش، هم پلیس سوئد و هم جاهای دیگه از دلیل رفتنش به اون به ترکیه اطلاع ندارن، چون که این آقا توسط پلیس سوئد چند بار تذکر بهش داده شده، 3 بار ایشون هم بازداشت شده، 1 بار آخرین بارش در مارچ 2019 در وارسو بازداشت شد و بعد از چندین ماه بازداشت آزادش کردن.
دلیل این بازداشت‌ها و تذکرها چی بود آقای دهیمی؟
ایشون بدون اینکه جانش در خطر بوده، دلیل بازداشت‌ها ایشون بیان شکایت کرد در پلیس، در انترپول، و ایشون جز افراد فعالان عربی که در واقع ایران اونها رو خواسته و علیه اونها شکایت کرده و هم در دبی چندین سال پیش بازداشت شد و بعد آزادش کردن، و یعنی در امارات منظورم، و آخرین بار که در 2019 در وارسو بود در لهستان. به هر حال ایشون میدونه که ریسک داشته که الان به چه دلیل واقعا چه کسانی هر رو قانع کردن که بره در ترکیه. ظاهرا افراد دیگه‌ای هست، ما در واقع نمیتونیم کشور معینی بجز رو متهم بکنیم بجز ایران، و اینکه آیا کشور ترکیه تا الان طبق گفته‌های اداره مهاجرت ترکیه ایشون در خود اون فرودگاه سبیحه استانبول بازداشت نشده، یعنی بازداشتی علیه او نبوده، شکایتی علیه او نبوده، اما آیا خارج از روند قانونی فرزند توسط پلیس امنیت یا همون مید فرزند ترکیه بازداشت شده؟ ما اطلاع نداریم، حتی به سوئد همچین اطلاعی داده نشده. اما آنچه که واقع هست، ایشون در همون موقعی که میرسه، چون که طبق گفته اردنی شخصی که شاهد هست، تنها شاهد اردنی هست که مقیم سوئده و ایشون الان تو اردنه، یعنی موقعی که اون اتفاق پیش میاد ایشون برمیگرده اردن، سوئد نیومده، و تا الان ما صحبت ایشون رو نمیدونیم، چون که طبق صحبت های ایشون به بعضی از دوستان گفته که من 7 ساعت هم توقیف شدم که دلیل ارتباطم با این آقا رو چی توضیح بدم. یعنی اینکه یک پروسه در واقع بازداشت رخ داده. الان کدوم نهاد، کدوم سیستم در ترکیه دنبال این بازداشت مشخص نیست. ثانیاً با توجه به اینکه خود وزارت اطلاعات گفته ما این رو بازداشت کردیم، ارتباط دیگه اینجا ارتباط خود حکومت هست، یعنی در واقع کارهای که فرضاً اطلاعات سپاه که خارج از روند حکومت یا قانونی حکومت هست نیست.
آقای دهیمی، سوالی که هست، شما اشاره کردید به موقعیت آقای چپ یا آقای اوسایوت در جنبش عربی آزادی بخش عرفاز و همچنین الانظار که وزارت اطلاعات دربارش صحبت کرده. مشخصا ایشون چی کار میکرده؟ با این گروه ها چه رابطه ای داشته؟ شما میگین که هدایت گروه رو بر عهده نداشته، عضویت داشته، کاری میکرده با این گروه ها یا خیر؟
نه، ایشون عضو گروه بود. این گروه در سال 2006-2007 بعضی از اعضایش در داخل اعدام شدن، بعضی از اینها تونستن به بیرون برسن، از جمله آقای حبیب کعب. ایشون عضوه و قبل از این هم ایشون معاون رئیس جنبش آزادی بخش، جنبش عربی آزادی بخش لهواز، ایشون معاونش بود. اما بعد از بازداشت آقای حبیب جبر در دانمارک، بعد از چند ماه اومدن مسئولیت گروه رو به ایشون منتقل کردن، به خود حبیب کعب. اما گفتم مدتی پیش در سپتامبر امسال 2020 یک سری مشکلاتی بین خود سازمان هست. به هر حال مسئولیت گروه به فرد دیگری از اعضای سازمان منتقل شد و در واقع این مدت ایشون دیگه در سپتامبر تا موقعی که بازداشت شد ایشون مسئولیت در گروه نداشته.
درباره حبیب فرج الله چپ یا کعب، معروف به حبیب اوسایوت، میشنیدید از کریم دهیمی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
او وکیلی است که همکنون در جایگاه متهم قرار گرفته و در زندان به سر می‌برد. وکیل پایه یک دادگستری که طی سال‌های گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده گرفته. از نسرین ستوده و محمد نجفی، دو همکار زندانیش، تا ویدا موحد از دختران خیابان انقلاب و فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر، چهره مشهور اینستاگرامی. پیام درفشان، وکیل و مدافع حقوق بشر، 9 شهریور سال 97 در منزل موکل خود آرش کیخسروی در کرج بازداشت شد. بازداشتی یک هفته‌ای که تشکیل پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج را به دنبال داشت. دادگاهی که این وکیل دادگستری را بابت اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی مجرم شناخت و او را به 2 زندان و 2 محرومیت از وکالت محکوم کرد. مبنای اتهام توهین به آیت الله خامنه ای در پرونده پیام درفشان، چت خصوصی او با دوستانش بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 حبس و 2 محرومیت از وکالت تغییر یافت و به مدت 2 به حالت تعلیق درآمد. اما تنها چند روز پس از ابلاغ این حکم، پیام درفشان بار دیگر 19 خرداد ماه 99 توسط ماموران امنیتی در دفتر کارش در خیابان شریعتی تهران بازداشت شد، با حکم شعبه 2 دادسرای امنیت اوین. به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این بار پرونده او به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. این وکیل دادگستری از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تبرئه شد، اما قاضی ایمان افشاری او را بابت 2 دیگرش مجرم شناخت و برایش حکم زندان صادر کرد. حکم زندان برای این وکیل پایه 1 دادگستری که همواره مدافع حقوق بشر بوده، وکیلی که چشم امید شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به اوست و به لایحه دفاعیش در دادگاه. پیام درفشان همکنون در زندان اوین به سر می‌برد و در صورت تایید حکمش باید 2.5 آینده را پشت دیوارهای این زندان سپری کند.
خبرنگار
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
19:39 دقیقه در ایران هست. همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ایستگاه پایانی در این شامگاه پنج شنبه سری میزنیم به جهان هنر. دو جشنواره جهانی فیلم در اروپا از چهارشنبه و پنج شنبه این هفته به ترتیب در شهرهای استکهلم پایتخت سوئد و هایدلبرگ در آلمان فعالیت سالانه خود را آغاز کردند. به این دو جشنواره سه فیلم جدید از سینما ایران راه یافته که از جمله به بخش رقابتی این فستیوال ها هم راه یافتند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
31 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره بین المللی فیلم در شهر استکهلم فعالیت سالانه‌اش را پی می‌گیرد. هدف اصلی این فستیوال ضمن گسترش مرزهای سینمایی سوئد می‌کوشد مکانی باشد برای یاری رساندن به فیلمسازان جوان در دنیا. برگزاری همایش و سخنرانی و فراهم ساختن دیدار و گفتگوی کارگردانان و بازیگران فیلم‌ها با تماشاگران از دیگر برنامه‌های فستیوال استکهلم است. این رویداد سینمایی همه ساله به بهترین انتخاب‌های خود در چند گستره فیلم و کارگردانی، بازیگری، فیلمنامه، فیلمبرداری و حتی بهترین فیلم‌های موبایلی هم جایزه می‌دهد. به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، جشنواره استکهلم امسال سطح گزینش فیلم‌ها را به نصف کاهش داده و در مجموع 75 اثر سینمایی از 42 کشور دنیا از جمله ایران به این فستیوال راه یافتند. خورشید ساخته مجید مجیدی که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره ونیز در ایتالیا پشت سر گذاشت یکی از دو فیلم منتخب فستیوال استکهلم است. فیلم خورشید روایتگر مسائل و مشکلات کودکان کار در ایران است. دشت خاموش ساخته احمد بهرامی یکی از هنرجویان عباس کیارستمی دیگر فیلم این جشنواره است. این فیلم هم در فستیوال ونیز شرکت داشت و برنده جایزه شیر سیاه شد. داستان دشت خاموش به شرایط کاری و روابط پیچیده انسانی چند خانواده می پردازد که در یک محیط کارگری زندگی می کنند.
این کارش بین کارگران اختلاف میذاره.
خودش خیلی کارا میکنه که به گوش شما نرسیده و
همش کارگرا رو میندازه بجونم.
همه چیز به گوش من میرسه.
من راضی بشم خواهر و برادرام راضی نمیشن.
تو به فکر خودت باش.
چون نمیخوای بری از اینجا.
31 جشنواره جهانی استکهلم تا 2 آذر ماه امسال در سوئد فعالیت دارد. دیگر فستیوال اروپایی از پنجشنبه این هفته در شهر هایدلبرگ در ایالت جنوبی آلمان بادن‌وورتمبرگ 69 دور از فعالیتش را آغاز کرده. جایزه اصلی این جشنواره همه ساله به سینماگرانی اهدا می شود که تازه به ساخت فیلم های بلند گرایش پیدا کرده و به این خاطر این جایزه تازه واردان به سینما نامگذاری شده. کشتارگاه ساخته عباس امینی تنها فیلم از سینمای ایران است که به جشنواره هایدلبرگ راه یافته و در بخش مسابقه اصلی با 14 فیلم دیگر رقابت می کند. کشتارگاه روایتگر مشکلات اجتماعی ایران است و از جوانی به نام امیر می گوید که به تازگی از فرانسه اخراج شده و در ایران درگیر ماجراهایی شده.
چند وقت حبس بودی؟
2 سال.
من عمرش خودم کاسه میکنم. دنبال یه آدم قابل اعتماد میکرد.
چقدر پول توشه؟
کار میکنم دیگه، نکنم.
آقا منم دلار داشتم، مگه فقط با شما بوده؟
من رو 13800 بدم بره.
چیکار داری کارتو؟
هاشم نمیشناسی؟
چته؟
ما تا آقامونو پیدا نکنیم هیچ جا نمیشناسی.
69 جشنواره جهانی هایدلبرگ در آلمان تا 2 آذر ماه امسال هم به شکل فیزیکی و هم به صورت مجازی فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به پایان این مجله شامگاهی در شامگاه پنج شنبه 22 آبان 99. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید در این مجله و همچنین سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها انتخاب می‌کنید. من هانا کاویانی هستم و جمعه آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.